این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرخط مهمترین خبرهای روز. حداقل 43 نفر در انفجار بمبی در کویتی پاکستان کشته شدند. حمله به منزل مهدی کروبی را نوه آیت الله خمینی، آیت الله بیات زنجانی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم محکوم کردند. و رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهانه میگردد تا اسرائیل را محو کند. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز جمعه 12 شهریور ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 3 سپتامبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با مانیا منصور در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
وبسایت سهام نیوز گزارش داد یاسر خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، پس از شکست شدن حلقه محاصره خانه مهدی کروبی با او دیدار و حملات چند روز اخیر به منزل او را محکوم کرده است. بر اساس این گزارش، یاسر خمینی پس از بازدید از خسارت‌های وارد آمده به ساختمان محل زندگی آقای کروبی، نگرانی شدید خود از این رفتارها را اعلام کرده. نوه آیت الله خمینی سپس حملات روزهای اخیر را غیر انسانی خواست. همچنین آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در تماس تلفنی با مهدی کروبی ما محکوم کردن حملات 5 روز گذشته از ایستادگی او در برابر مهاجمان که آنها را مزدور نامید قدردانی کرد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم نیز با انتشار اطلاعیه‌ای با محکوم کردن حوادث اخیر از جمله حمله به منزل مهدی کروبی و حسینی آیت الله دستخیب در شیراز از کسانی که آنان را دلسوزان نظام خواند، خواست تا سریعا جلوی این گونه اقدامات را بگیرند. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز جمعه گفت جمهوری اسلامی به دنبال بهانه می‌گردد تا اسرائیل را محو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه دست نیروهای نظامی ایران برای نابود کردن اسرائیل بسته است، گفت منتظریم حماقت کنند تا محوشان کنیم. پایان نقل قول. پلیس شهر کویت در پاکستان اعلام کرد که در پی حملات انتحاری در راهپیمایی همبستگی با فلسطینیان در این شهر دست کم 43 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر نیز زخمی شدند. این راهپیمایی را یک گروه شیعه پاکستانی به مناسبت آنچه در جمهوری اسلامی روز قدس خوانده می شود سازماندهی کرده بودند. مقام های تاجیک میگویند در پی عملیاتی انتحاری در یکی از کلانتری های شمال تاجیکستان یک مامور پلیس کشته و 25 نفر نیز زخمی شدند. این حمله انتحاری در شهر خوجند در 350 کیلومتری شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفته. بر اساس گزارش ها این نخستین عملیات انتحاری در این کشور آسیای مرکزی به شمار می رود.
سپاسگزارم مانیا منصور. اما ببینیم در مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارشایی خواهید شنید. نخست نگاهی داریم به پیوستن ژاپن به تحریم کنندگان مضاعف جمهوری اسلامی به رغم اهمیت نفت ایران برای صنایع این کشور. بعد از آن گزارشی میشنوید از وضعیت ایران در چنین روزی که سالهاست به راهپیمایی برای قدس در ایران اختصاص دارد. گفتگویی میشنوید با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری گریخته از ایران و خانواده او که به تازگی به او پیوستند. این موضوع گزارش بعدی ماست. و سرانجام نگاهی هم خواهیم داشت به مقاله‌ای در سایت اینترنتی نیوزویک که از چرخش جمهوری اسلامی در سرکوبی مخالفانش خبر می‌دهد. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی پیک فرهنگ را خواهید شنید که به مناسبت سالمرگ مهدی اخوان سالس، شاعر بلند آوازه معاصر، به بررسی شعر و زندگی این شاعر اختصاص دارد. با این مجله شامگاهی بمانید. دولت ژاپن روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال می‌کند. ژاپن می‌گوید هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. تصمیم دولت توکیو به رغم اهمیت نفت ایران برای ژاپن اتخاذ شده. اطلاعات بیشتر از این گزارش رو از حمید فاطمی بشنویم.
تحریم‌هایی که ژاپن روز جمعه اعمال آنها را اعلام کرد از قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت سازمان ملل فراتر می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ممنوعیت داد و ستد با 15 بانک ایرانی، قطع سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش انرژی در ایران و ممنوعیت اعطای اعتبارات میان مدت و بلند مدت برای بازرگانی با ایران از جمله تحریم‌های جداگانه ژاپن است. دولت ژاپن اما واردات نفت از ایران را قطع نکرده است. ایران پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر چهارمین تأمین کننده نفت ژاپن است و در سال گذشته میلادی حدود 10% از نفت ژاپن را تأمین کرده است. رئیس دفتر نخست وزیری ژاپن یوشیتو سنگوکو روز جمعه در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت دلیل اتخاذ این تصمیم‌ها لازم بودن آنها برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران است. وی افزود ژاپن با توجه به روابط سنتی نزدیک خود با ایران از این کشور می‌خواهد راه حلی مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای این مسئله بیابد. دیگر تحریم‌هایی که ژاپن علیه ایران در نظر گرفته است عبارتند از ممنوعیت خدمات بیمه‌ای و افزایش تعداد شرکت‌هایی که در فهرست سیاه تحریم قرار گرفتند به 88 شرکت. تعداد اشخاص تحت تحریم نیز به 24 نفر افزایش می‌یابد. در مورد تأثیر تحریم‌های ژاپن بر ایران، فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در ایران چنین می‌گوید:
نقشی که داره امکان سرایت این هست به کره و کشورهای دیگه که زیر فشار آمریکا داره یکی یکی انجام میشه و روابط خوب این کشورها با آمریکا موجب میشه که اینها یکی یکی به تحریم بپیوندن. یعنی اثر الغای کار ژاپن خیلی بیشتر از اثر مستقیم. اما آمدیم بر سر اثر مستقیم هم نباید خیلی دست کم گرفت. یعنی ارزنی در مقابل هندوانه نیست، اون هم گردوی چند بلکه بزرگتر. این اثر تو دو زمینه خواهد بود. یکی در سرمایه‌گذاری هاست که همراه با این سرمایه‌های خارجی که در فعالیت‌های انرژی صورت می‌گرفت، خب گستره‌ای از سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم برای خدمات، برای خانه‌سازی، برای فعالیت‌های ساختمانی، راهسازی و غیره انجام می‌شد و تأثیر داشت. این اثر مستقیمش این است که اون سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم انجام نمیشه. بنابراین تأثیر بیشتری بر روی بیکاری داره. اثر دیگر در بیمه گران شدن هزینه‌های حمل و نقل کالاهای وارداتی ایرانی که خودش از پیش به دلیل تحریم گران شده بود. حالا این هم مزید بر علت میشه و اثر اون در واقع تورمه.
ژاپن در ماه اوت گذشته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که طبق قطعنامه 1929 در نظر گرفته شده بود تصویب کرد، اما آمریکا از این کشور می‌خواست همانند اتحادیه اروپا تحریم‌های جداگانه علیه ایران اعمال کند. ژاپن به خصوص به دلیل نیازمندیش به نفت به طور سنتی برای ایران اهمیت زیادی قائل است. با این وجود از ایران خواسته است طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. کشورهای غربی غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را مشکوک و با هدف تولید سلاح هسته‌ای می‌دانند، چیزی که ایران همواره آن را تکذیب کرده است.
پیوستن ژاپن به تحریم کنندگان مضاعف جمهوری اسلامی به رغم اهمیت نفت ایران برای صنایع آن کشور، موضوع گزارشی بود که از حمید فاطمی شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
میرحسین موسوی از رهبران معترضان در ایران با صدور پیامی حملات لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی را محکوم کرده است. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی خود در راهپیمایی روز قدس بار دیگر بر دیدگاه های خاص خود درباره هولوکاست تاکید کرد. این در حالی است که اوضاع در اطراف منزل مهدی کروبی اما برای چندمین روز متوالی همچنان متشنج است. مراد ویسی از این وضعیت آشفته گزارشی دارد.
در ایران میرحسین موسوی از رهبران معترضان پس از انتخابات با صدور پیامی حملات روزها و ساعات گذشته به منزل مهدی کروبی را محکوم کرده است. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در پیام خود گفته است حمله اوباشان روسیا به منزل آقای کروبی نشان از رهگم کردگی اقتدارگرایان است. آقای موسوی در پیام خود گفته است آنها با این اقدامات سازمان یافته که حدود 5 روز است زیر نظر نیروهای انتظامی و امنیتی آغاز شده، نشان دادند که اشغال قدس و دشمنی با اسرائیل بهانه است و دشمن واقعی اقتدارگرایان کروبی و شخصیت‌های امثال او و سایر آزادی‌خواهان هستند. آقای موسوی همچنین در پیام خود گفته است فاجعه حمله به منزل آقای کروبی که به دنبال حمله به مناظر مراجع عالی‌قدر در قم و شیراز صورت می‌گیرد، بهترین نشانه خوف اقتدارگرایان از جنبش مردمی است. همزمان با صدور این پیام، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در تماسی با مهدی کروبی از طریق تلفن همراه اقدامات لباس شخصی ها علیه وی و خانواده اش را محکوم کردند. طبق گزارش سایت سهام نیوز، میرحسین موسوی ضمن اعلام آمادگی برای حرکت به سمت منزل مهدی کروبی و حضور در کنار وی گفته است متاسفانه این افراد چیزی از آبروی کشور باقی نگذاشتند. سهام نیوز گزارش داده که مهدی کروبی نیز ضمن تشکر از میرحسین موسوی خطاب به وی گفته است شما خود در صف اول مبارزه ایستادید و آنچه که اکنون مهم است دفاع از آزادی و حقوق برحق مردم است. از سوی دیگر آخرین خبرها از اطراف منزل مهدی کروبی تا ظهر روز جمعه حاکی است افراد محدودی که از نیروی انتظامی در محل حضور داشتند آنجا را ترک کردند. به گفته حسین کروبی حوالی ظهر جمعه حدود 200 نفر از لباس شخصی ها با خیال آسوده و بدون هیچ گونه مانعی از دیوارها بالا رفتند و سیم تمام تلفن ها را قطع کردند. حسین کروبی همچنین درباره وقایع نیمه شب پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر از درگیری مسلحانه بین مهاجمان به منزل کروبی و محافظان وی خبر داد و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران را مسئول مستقیم این برخوردها دانست.
کاملا خونه محاصره شدن، تیراندازی کردن به سمت خونه مستقیم اینا که اومدن، محافظان در قبالشون تیراندازی کردن، همه شیشه‌های تمام ساختمون رو خورد کردن، با تفنگ زدن چراغای کوچه تمام خاموش و قطع کردن. خیلی وضع بسیار بدی است که گویا چند نفرم به نظرم مجروح شدن که با آمبولانس هم اومدن بردنشون. من فقط اینجا میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما که خودتو با امیرالمومنین داری یکی میکنی، اینکه آیا این شیوه امیرالمومنینیه که شما با یه شخصی درگیر هستی، ریختی تو خونش رو محاصره کردی، با آتیش کشیدی خونش رو، با یه پیرمرد 73 ساله، اینکه خودتم با امیرالمومنین داری یکی میکنی.
صبح جمعه نیز تقی کروبی، دیگر فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود
ما همین دیشب ساعت 1 شب رفتند، ولی امروز ساعت 8 صبح اومدن مستقر شدن جلوی منزل آقای کروبی. دیشب مسئول حفاظت آمد با حاج آقا ملاقات کرد، گفتش که اخبار دقیق داریم که امروز شما اگه بخوای شرکت کنی قصد برخورد جدیدی اینا با شما دارن که احتمال کشته شدن چندین نفر تو این درگیری هست. از حاج آقا خواهش کردن که حاج آقا شرکت نکنن، اینکه حاج آقا هم گفتن من حاضر نیستم کسی کشته بشه. ما هدفمون در رابطه مای روز قدسه که 30 سالم هست شرکت کردم، ولی اگه احساس بکنم که واقعا درگیری شدیدی میخواد بشه که چندی نفر کشته بشن، نه من راضی نیستم و شرکت نمی کنم.
علی‌رغم این فشارها، خود مهدی کروبی در ساعات اولیه بامداد جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی رسا گفت همچنان بر مواضع انتقادی خود نسبت به حکومت ایستاده است.
این نه اون جمهوری اسلامی نیست که نه اسلامش نه جمهوریتش اشکال وجود نداره. اونی که مردم خواستن براش انقلاب کردن او غیر از اینه. لذا ما میگیم نه رو حرفمون هم هستیم، همینجا هم هستم، جایی هم نمیرم، تو خونه خودم هم هستم و همیشه هم برنامه هم دارم.
حالا در تهران راهپیمایی رسمی روز قدس پایان یافته است، اما گزارش ها حاکی است هنوز تنش در اطراف منزل مهدی کروبی ادامه دارد. با آخرین خبر در این رابطه این که حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از طرفداران آقای کروبی تقاضا کرده در حمایت از وی در این منطقه جمع نشوند، زیرا لباس شخصی ها مسلح هستند و ممکن است به مردم آسیب برسد.
مراد ویسی در گزارشش نگاهی داشت به وضعیت مهدی کروبی، گفتگوهای حرفای محمود احمدی نژاد در مراسم راهپیمایی روز قدس امروز و بیانیه میرحسین موسوی.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتونو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
هفته‌نامه پرفروش و بین‌المللی نیوزویک در سایت اینترنتیش بر پایه تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های گروهی از چرخشی چشمگیر در سیاست جمهوری اسلامی برای سرکوبی مخالفان در ایران خبر داده. علیرضا طاهری از رادیو فردا چکیده‌ای از این گزارش رو با آگاهی شما خواهد رسوند.
آنچنان که نشریه با نفوذ نیویورکر در آخرین شمارهش در ماه گذشته میلادی نوشت، روش حکومت جمهوری اسلامی در سرکوبی مخالفان چرخشی بیشتر ضمنی، زیرزیرکانه و آمیخته با شرارتی پنهان یافته است. بر پایه این سیاست جدید، حکومت جمهوری اسلامی به جای آنکه با نیروی سپاه پاسداران و بسیج تجمع مخالفان را با خشونت هرچه بیشتر سرکوبی کند، آنچنان که سال گذشته شاهد آن بودیم، عواملی را که دردسر آفرین و مشکل ساز می داند زیر نظر لباس شخصی هایی جای می دهد که در واقع همان شبه نظامیان موسوم به بسیجی هستند. جان لی اندرسون از قول یکی از افراد موسوم به اصلاحگرا برای نیویورکر می نویسد این لباس شخصی ها همه چیز را بو می کشند. نویسنده نیوزویک آنلاین سپس با اشاره به گزارش های حاکی از حمله به خانه مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف دولت، از نامه فاطمه همسر او و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران یاد می کند. نیوزویک آنلاین می افزاید به گزارش روزنامه انگلیسی فاینانشل تایمز، لباس شخصی ها زهرا رهنورد همسر یکی دیگر از سران مخالف دولت ایران را در برابر خانه‌اش متوقف می‌کنند و با اهانت به سینجیم می‌کشند. خانم رهنورد با آنها می‌گوید اگر جستن آزادی و پشتیبانی از حقوق زنان و مردم جنایت باشد، من جنایتکارم. به نوشته نیوزویک آنلاین، دیگرانی که از حقوق زنان در ایران دفاع کردند با صفتهای زننده تری توصیف شدند. همچنان که در مورد کارلا برونی همسر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدیم که روزنامه کیهان، روزنامه‌ای که مدیر آن منصوب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، خانم برونی را صریحاً فاحشه خطاب کرد. خانم برونی در نامه‌ای سرگشاده درباره سکینه محمدی آشتیانی، بانوی 43 ساله متهم به زنا و مشارکت در قتل، دلیل محکومیت این مادر آذربایجانی را این چنین به پرسش کشید: آیا چون تو یک زنی؟ چون تو یک ایرانی هستی؟ تمامی وجودم از پذیرفتن چنین چیزی سرباز می‌زنم.
گزارش علیرضا طاهری بود که چکیده‌ای از مقاله هفته‌نامه نیوزویک رو به آگاهی می‌رسوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در طول روز پیام‌های بسیاری از سوی شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشته میشه. پیامگیری که 2042-02-21-12-41-13 شماره اون هست و در تمام 24 ساعت شبانه روز میتونید دیدگاهاتون رو بر روی اون بگذارید. همکارانم تعدادی از این پیام‌ها رو برای این بخش آماده کردند که بریم و با هم بشنویم.
این آقایونی که شب میرن در خونه مرمون سنگ میپرونن، تیر اندازی میکنن، بعد صبحش میشینن زیارت عاشورا میخونن، واقعا اینا با خوارج فرقی دارن. خوارج میگه همین کار با امام علی نکرد، خدایش اینا با خوارج فرقی دارن. پیش وجدان خودشونه این زیارت عاشورا قبوله؟
افرادی که به منزل آقای کروبی حمله و ایجاد مزاحمت میکنن آبروی بسیج را بردن. شما دوستان نادان آیت الله خامنه‌ای هستید.
آقای خامنه‌ای، اگر روز قدس متعلق به قدس است، پس با خانواده آقای کروبی چه کار دارید؟ چرا محافظ او را کتک زدید؟ پس شروع کننده جنگ و خشونت در این روز خودت هستی و دودش هم به چشم خودت می رود.
شما خودتون بسیجی می دونید؟ واقعا بسیجی این کار را می کرد. می آمد در خونه مردم، شیشه‌های خونه مردم را می شکن، تیراندازی اسلحه به روی من می کشید، بعد می نشید زیارت عاشورا می خوند. واقعا امام حسین این زیارت عاشورا شما را قبول داره؟ این زیارت عاشورا شما را به امام حسین رفت می کنه؟ به خدا شما خوارجید، خودتون نمی فهم. خدا به انسان عقل داده، چطوری این عملو توجیه می کنید؟
سخنرانی آقای رئیس جمهور ایران رو پخش میکنن که در قبل از خطبه های نماز جمعه ایشون گفتن که چه کسی حق دارد روی سرزمین فلسطین معامله کند. آخه کسی پیدا نمیشد بگن تو به چه حقی و به چه اختیاری زمین ایران و سرزمین ایران و معادن ایران را به روسیه میبخشی؟ ای کمتر از قاجاریه، واقعا از سلطان حسین ها و از این ها کمتری. تو چرا خاک ایران را فروختی؟
ما از زندان بندر لنگر زنگ میزنیم، هر روز براتون پیام میفرستیم که رو پخش نکنید. 7 ماه 8 من برادرم برای توی زندان برای تکلیف مریضی پیش مانه، زندانشون کسی خبر رسیدگی بهشون نمیشه. چرا هرچی ما پیام میفرستیم شما پخش نکنیم و گوش مسئولین شما نزد؟
خواستم بگم من یه دانش آموز هستم، امسال کنکور دادم، رتبه‌ام خیلی خوب شده. والا گفتن امسال دانشجو خوابگاه نمیدن. من میخوام من به آقای احمدی‌نژاد چجور میخواد با دانشجو تعامل کنه؟ میباید سردر دانشگاه بکنن بزنن حوزه روزه، دانشگاه نیست که دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پیش از این که شنونده گزارش بعدی باشید، خاطر نشان بکنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره. در این حال شما میتونید از طریق اسمسگیر رادیو فردا هم با ما تماس بگیرید، 2-0-420-603-87-41-50. راه آسونی هست برای رسوندن پیغام شما به دست ما. در این حال از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید، کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا RADIOFARDA در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، با ما تماستون برقرار میشه. و ما گزارش بعدی، همسر و فرزند محمد مصطفایی بعد از مدتی دوری از این وکیل دادگستری سرانجام روز پنجشنبه وارد اسلو پایتخت نروژ شده و به او پیوستند. محمد مصطفایی که وکالت برخی فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در ایران رو بر عهده داشت، از سوی مسئولان قضایی و امنیتی تحت تعقیب بود و حکم جلب او صادر شده بود. محمد مصطفایی که حکم جلب خودش رو غیر قانونی میدونست مدتی مخفی بود و بعد از اون از ایران خارج شد، اما همسر و برادر همسر او مدتی رو در بازداشت به سر بردند. در همین باره همکارم مراد ویسی با محمد مصطفایی و همسر او فرشته حلیمی گفتگوی انجام داده و ابتدا از آقای مصطفایی سوال کرده که همسر شما چگونه توانسته از کشور خارج بشه؟
خانواده من چند روز گذشته، با طرف این که من در اسلو فعلا ساکن هستم، دارا قرار بر این شد که تشریف بیارن به اسلو و بلیط گرفتند رو به صورت قانونی با ویزای شنگنی که از سفارت نروژ داشتن با پرواز ترکیش دیروز ساعت 11 صبح به فرودگاه اسلو اومدن و به من پیوستن.
آیا در خروجشون مشکلی بوده یا به راحتی تونستن خارج بشن؟
نه هیچ مشکلی نبوده و به راحتی اومدن از کشور بیرون.
ممکنه من با خانمتون صحبت کنم راجع به
بله.
الو سلام، من ویسی هستم از رادیو فردا. حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
میخواستم ببینم که احساستون چی هست که بعد از این همه مشکلات تونستید الان به خانوادتون و به همسرتون ملحق بشید.
ببینید اصلا احساسم یه چیز خیلی قاطیه، چون خیلی خوشحالم که پیش محمد همسرم هستم، چون واقعا دلتنگش بودم، واقعا نگرانش بودم و از طرفی هم واقعا خب خیلی غصه دارم، ناراحتم به خاطر اینکه کلی چیزایی که دوست دارم و پشت سرم گذاشتم، خانوادم، دوستام، کشورم، و یه ذره نگرانم که اصلا نمیدونم چی میخواد پیش بیاد و چطوری میخواد بشه. یعنی مثل یه طوفانیه که اومده و هنوز بعدش من خودمو پیدا نکردم، نمیدونم چیه. ولی خب مهمتر از همه اینه که خب الان کنار شوهر و دخترم هستم، همین خیلی خوبه، میتونه کمک کنه که بتونیم آینده رو بهتر بسازیم.
ممکنه با کوچولوتون هم صحبت کنم اگر شما صلاح میدونید؟ میخواستم احساسشو بدونم.
بله. احساسو
زدیم
تو اومدید که
صحبت بدونم. الان نمیتونه صحبت کنم. خواهش میکنم. گفت
کرده میگه
حوصله ندارم.
گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با محمد مصطفایی، وکیل پناهنده شده به نروژ، که همسرش و فرزندش امروز پس از چند ماه به او پیوسته بودند.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
خب برای دقایقی هم که شده از دنیای دشوار سیاست فاصله بگیریم و سری به جهان ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 در یک بازی تدارکاتی تیم ملی چین را شکست داد. در این مسابقه که عصر امروز در ورزشگاه 30,000 نفری شهر جنگجو در ایالت هنان چین انجام شد، تیم فوتبال ایران با 2 گل تیم ملی میزبان را مغلوب کرد. آندرانیک تیموریان در دقیقه 38 از روی کار سرعتی غلامرضا رضایی و سانتر این بازیکن گل اول تیم ایران را به ثمر رساند و در نیمه دوم در دقیقه 58 محمد غلامی در اولین بازی ملیش برای ایران با فرار از تله آفساید خط دفاع چین تور دروازه این تیم را به لرزه درآورد. تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه راهی شهر سئول می شود و روز سه‌شنبه در یک دیدار تدارکاتی دیگر با تیم ملی فوتبال کره جنوبی مسابقه خواهد داد. تیم ملی بسکتبال ایران با کسب مقام 19 مسابقات جام جهانی سال 2010 ترکیه به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. دیشب در آخرین روز دور مقدماتی تیم ملی بسکتبال ایران 60-65 در برابر اسلوونی مغلوب شد و در مکان 5 گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله بعدی باز ماند. از جمع 24 تیم شرکت کننده در این رقابت ها 16 تیم به دور دوم صعود کردند و 8 تیم حذف شدند. بر اساس امتیاز تیم های حذف شده، تیم ایران پایین تر از تیم های آلمان و پورتوریکو در مکان 19 جهان ایستاد. در ادامه مسابقات تنیس اوپن آمریکا دیشب در بخش مردان در 2 بازی مهم، روژه فدرر سوئیسی، مرد شماره 2 تنیس جهان، در 3 ست پی در پی آندریاس بک تنیس باز آلمانی را برد، اما نیکولای داویدنکو تنیس باز صاحب نام روس 3-0 در برابر ریچارد گاسکه فرانسوی مغلوب شد. در بخش زنان هم ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی الاصل فرانسوی که در مکان 18 رنکینگ جهانی تنیس قرار دارد 2-1 در برابر تنیس باز گمنامی از آمریکا بیاتریس کاپرا تن به شکست داد و از گردونه این بازی ها حذف شد. دور اول از رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2012 امشب پیگیری می‌شود که در چند بازی مهم بلژیک با آلمان، استونی با ایتالیا، فرانسه با بلاروس، هلند با سان مارینو، انگلیس با بلغارستان و اسپانیا قهرمان جام جهانی سال 2010 با لیختنشتاین دیدار می‌کنند. و داستان اختلاف علی کریمی ستاره تیم فوتبال استیلازین با سردار مصطفی آجرلو مدیرعامل این تیم به استعفای مدیرعامل انجامید. به گزارش خبرگزاری ها اختلاف حسین هدایتی مالک باشگاه استیلازین با آجرلو بر سر اخراج کریمی دلیل اصلی کنارگیری سردار آجرلو از این تیم بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. در میانه مجله شامگاهی با من مرتاد قاسم فر همراه هستید، مجله‌ای که با پیک شامگاهی به کار خود ادامه خواهد داد تا 30 دیگر. اما پیش از این که پیک شامگاهی رو بشنوید، سری بزنیم به خبرها با آزاده اسدی.
ممنونم مرتضی. سلام بر شما، وقتتون بخیر. وبسایت سهام نیوز گزارش داد که یاسر خمینی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از شکسته شدن حلقه محاصره خانه مهدی کروبی با او دیدار و حملات چند روز اخیر به منزل او را محکوم کرده است. بر اساس این گزارش یاسر خمینی پس از بازدید از خسارت‌های وارد آمده به ساختمان محل زندگی آقای کروبی نگرانی شدید خود از این رفتارها را اعلام کرد. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه توافق اسرائیل و فلسطینیان درباره ادامه گفتگوهای صلح را مورد سوال قرار داد و گفت که این مذاکرات مرده به دنیا آمده و مبنایی برای آن وجود ندارد. او این موضوع را در یک سخنرانی به مناسبت آنچه در جمهوری اسلامی روز قدس خوانده می شود در تهران عنوان کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه گفت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهانه می‌گردد تا اسرائیل را محو کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه دست نیروهای نظامی ایران برای نابود کردن اسرائیل بسته است گفت منتظریم حماقت کنند تا محوشان کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این نهاد با دعوت از اسرائیل به پیوستن به پیمان NPT از این کشور خواسته با بازرسی مأموران آن آژانس از تأسیسات اتمی خود موافقت کند. اسرائیل که ظن آن می‌رود حدود 200 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشد، همواره در برابر افشای اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته‌ای خود سیاست سکوت را در پیش گرفته و از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هم خودداری کرده است. مرداد،
سپاسگزارم آزاده. و اما پیک فرهنگ. پیک فرهنگ امروز اختصاص داره به مهدی اخوان ثالث، شاعر بلندآوازی معاصر، و بررسی داره به شعر و زندگی این شاعر.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برنامه ویژه‌ای که هفته گذشته وعده‌اش را دادیم، درباره مهدی اخوان ثالث شاعر 20 سال پس از خاموشی، در گفتگو با سیمین بهبهانی شاعر، همایون کاتوزیان استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد و فرج سرکوهی ناقد ادبی. آخرین ماه تابستان امسال، 20 سالمرگ شاعری که در زمستان در اسفند 1307 زاده شد، با نام همین فصل شناسایی شد، اما از پاییز هم که در آستانه آن در 4 شهریور 1369 درگذشت کم نسرود.
باغ بی‌برگی، خندش خونیست، اشکانیست، جاودان بر اسب یال افشان زردش می‌چمد در آن پادشاه فصل ها پاییز.
مهدی اخوان ثالث، شاعری زاده مشهد و اینک آرمیده در کنار حکیم طوس که با شعر خراسانی و مجموعه شعر ارغنون آغاز کرد، نقبی به مازندران زد، از نیما یوشیج بانی شعر امروز ایران تأثیر و الهام گرفت، بعدها درباره بدعتها و بدایع و عطا و لقای نیما هم نوشت، اما پیش از آن با مجموعه شعرهای زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا روشی نو در پیش گرفت و 15 مجموعه شعر و 8 کتاب دیگر از خود بر جای گذاشت. مهدی اخوان ثالث در شعر معاصر ایران چه جایگاهی دارد؟ اول به سراغ یک آشنای دیرینش می رویم تا از او از جمله پاسخ به این پرسش را بشنویم. سیمین بهبهانی، شاعر و غزلسرا در تهران. خانم سیمین بهبهانی، چه تصویری از مهدی اخوان ثالث در ذهنتون به جا مونده؟
والا من باید بگم که 20 سال گذشته، ولی شاید 20 روز نبوده که من از یاد اخوان غافل باشم. من اینکه یکی از دوستان صمیمی من بود و من هیچ وقت او رو فراموش نکردم.
در میان شاعران هم نسلش، مهدی اخوان ثالث چه ویژگی هایی داشت شعرش؟
شعر اخوان من فکر میکنم یک شعری بود که هرگز سنت را فراموش نکرد، ولی نوآوری را هم به شدت در شعر خودش استفاده کرد و راه داد. به همین جهت میتونم بگم که یک شاعر توانا بود و شاعری بود که از سنت به نفع شعر نو استفاده کرد و در واقع توانست یک سبک بسیار محکم و بسیار قابل دوست داشتن برای خودش بیافرینه و نام او همیشه در ادبیات مجاوید خواهد بود.
نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای قریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد در شب دیوانه غمگین، منده دشت بیکران در زیر باران ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گردی پی.
ویژگی های این سبکی که میگید که شعر مهدی اخوان ثالث داشت چی بود به نظر شما؟
ببینید، به نظر من اخوان ثالث هم از واژگان قدیم استفاده کرد و هم از طرز تلفیق اونها استفاده کرد و هم توانست تمام مسائل روزانه رو البته در قالب تمثیل و اشاره و سمبول در اونها بگنجانه و اون چرا که به نظرش میرسید در وطنش میگذره جاویدان کنه در تاریخ.
شاخصه این کدومه وقتی با شاعران هم نسل خودش مقایسهش بکنیم که قله های شعر امروز ایران بودن؟
ببینید، من میتونم او رو با شاملو مقایسه بکنم. شاملو هم از سنت نبرید، منتها به یک نوع دیگر. شاملو از متون سنتی ما بسیار استفاده کرد و کلمات رو و طرز تلفیق کلمات رو و جمله سازی ها رو تقریبا به شکل متون قدیمی که یادگار مونده از خودش به جا گذاشت، ولی اخوان از شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، از تلفیق شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، ولی اونها را وزنها را شکست، پیدا به نیما بود، اون چرا که نیما کرده بود برش یه چیزهایی هم افزود. نیما اوزانی را که در شعر خودش آورد میتوانیم بگیم حد اکثر تا 10 وزن بود، به جهت اینکه اوزانی را که قابل شکستن بود و قابل بلند و کوتاه کردن بود ازش استفاده کرد، افاعیلی را که میتوانست بلند و کوتاه بکنه. ولی اخوان علاوه بر اینکه در اوزان نیمایی کار کرد، 3 وزن به اضافه کرد. در ثانی اینکه از کلمات قدیم، از واژگان قدیم که استفاده میکرد، اونها رو در شیوه نو، یعنی در شیوه روایت بیشتر باید بگم، اون روایت پرداز بود و بعضی ها این رو برای او عیبی میدونستن، در حالی که به نظر من حسن شعر او بود که در قالب روایت تمام مسائل روزانه رو به ثبت میرسوند. و دوم خصیصه که او داره اون احساس قوی است که در شعر داره، یعنی در انتقال احساس خودش به خواننده واقعا بی‌نظیره. مثلا یه شعری که شاید بیشتر دوستداران او حفظ باشند، این شعر دو دریچه هست، دریچه ها هست، میگوید ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده،
سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. گرفته عمر آینه بهشت، اما بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر حسون نه ما جادو کرد، نه فریب سفر گرچ کرد بود.
نه مهر حسون نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد. این شعر واقعا روی آدم تأثیر میذاره، همینطور شعرهای بلندش که اوضاع زمانه را در تمثیل نشان میده. اون شعرها هم طوری هست که انسان واقعا منقلب میشه از خواندنش. به نظر من اینها هست که اخوان رو جاودان کرده و ما میتوانیم که به عنوان یکی از مفاخر شعر معاصر یاد کنیم. و همینطور به نظر من با او کسیری که میشه مقایسه کرد شاملو هست. این دو نفر تقریباً با هم دیگه فرق داره، ولی در شعر نوعی بسیار بسیار درخشنده باز میتوانم یدالله رویایی در نام ببرم که او هم در شعر نو کارهای بسیار جالبی کرد.
بعضی ناقدان ادبی این رو که مهدی اخوان سالس در اواخر عمر مثلا در مجموعه تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم بازگشت کرده به گفته اونا به کهنه سرایی نقطه ضعف میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
نه من فکر نمی کنم که این ضعف باشه. اخوان در اواخر عمر خودش یک کمی از دنیا بریده و یک کمی دنیا رو تقریبا یک دستی می گرفت، همه چیز رو به سخره می گرفت، هیچ چیز جدی نمی کنی داشت. درست؟ و همین دلیل واقعا اون شعرهای خیلی قوی و شعرهای خوب او در اواسط عمر او سروده شده و در اواخر عمر زیاد توجهی به شعر نداشت. هرچی به دستش می آمد می گفت. اخوان آدمی بود که بسیار رنج کشیده بود در زندگیش، زندان افتاده بود، دشمنی ها دیده بود، حتی از هم نسلان خودش و همکاران خودش بدی ها دیده بود، زندگی بسیار سختی رو گذرونده بود. این اواخر دیگه همه چیز رو رها کرده بود و بازگشت او بازگشت به شعر کهن نبود، بازگشت او بازگشت از همه چیز زندگی بود.
مهدی اخوان سالس در نگاه سیمین بهبهانی.
سره پیدا نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کشنه خانی برن دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ را بشته، اما رو به شهر با آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجا. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
مهدی اخوان سالس کدام راه را پیمود؟ نوپردازی او از کی آغاز شد و به کجا انجامید؟ از جمله این پرسش‌های پیک فرهنگ را همایون کاتوزیان استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد پاسخ می‌دهد.
اولین کتاب که انتشار داد اخوان و اهمیت داشته برای زمان خودش کتاب ارغنونه. مجموعه اشعاری است از اشعاری که در ساختارهای سنتی گفته شده بود، در سطح خیلی خیلی بالایی یا نسبتاً بالایی برای سن و سالی که بود داشت و به خصوص البته تاثیر سبک خراسانی روش دیده میشه. این مرحله اول به معنی. در این حیث و بیش زمانی که اخوان سیاسی میشه و در حین سیاسی شدن خود گرایش پیدا می‌کنه به فرم‌های نوتر، به نحوی که حتی شعر میگه اوائل در فرم آنچه معروف به چهارپاره، ولی بنده بهش میگم دویتی های پیوسته، که در آن زمانها در دوره او حمیده شیرازی و فریدون تولایی به خصوص در اون وادی گام میزدن و به اون شکل شعر میگفتن و نادرپور و شاملو اینها میگفتن و اون شکل شعر. برحال توی این مراحل که 28 مرداد میشه و اون دوره تمام میشه و اینها و او شعر زمستان رو میگه با تو هم با اشعار دیگر مجموعی که اسم زمستان هست منتشر میکنه.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و بیدار یارم را، نگه جز پیش پارادی نتوانه جره تاریک و لبزان است، وگر دست محبت سون کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است.
و این دیگه در زمستان اگر توی مقدار جای پای کار پیشین هست، ولی روی هم رسته میشه گفتش که اخوان به مدرنیسم رو برده و در همه وجوهش از جمله شکستن وزن شعر اون حرفا خود زمستان بارزه. خیلی جالب هم هست چون اخوان چون حسابی ساختار شعرهای قدیم رو میدونست، این شکستن وزن که نیما آغاز کرده بود او به حد اعلای کمال انجام میده. میگه سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت، سرها در گریبانش، که شما اگه تحقیق کنید به اسلوب عروضی چهار تا مفاهیمه. و بعد دنبالش میگه اگر دست محبت سوی کسی آزی به زحمت از بغل دست آورد بیرون، باز مفاهیمه چهار تا مفاهیمه. بعد دنبالش میگه که سرما سخت سوزان است، مفاهیمه دو تا. ببینید چجوری عروض قدیم یعنی بر اساس همون معیارها وزنش کرد. اتفاقا این بحر رو بهش میگن توی عروض قدیم میگن بحر حجج. بحر حجج این است که تمام مصرعها مفاعیل تکرار میشه. منتها اینجا ما میبینیم که اینجوری شکسته. البته این کار اخوان و ابداع اون نبود، ابداع نیما بود، ولی دارم میگم نمونه میدم از اخوان و در این حال میگم که او خیلی خوب این کار رو میتونست انجام بده به خاطر سابقه که داشت. بحر اون میشه مرحله کتاب زمستان که خب چرای دیگه هم هست به اشکال مختلف. و یه مرحله داریم که میاییم به مجموعه آثار آخر شاهنامه که یکیش آخر شاهنامه اسمشه. به شکل خیلی مدرن یا حتی مدرنیست یه قصیده قراسانیه گذشته از مضمونش که اون خودش برای جای خود داره صحبتش. ولی این شکست چنگ بیقانون رام شنگ چنگ شوری رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند، خیش را در بارگاه پرفروغ مهر طرف چشمنداز شاد شاهد زردوشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند.
روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند.
همونطور ادامه میده شما این تنتنه رو ببینه مثل شعر خاقانی مونه با اینکه شعر مدرن و مدرنیست و وزن شکسته و اینها. و خب ضمناً آثار دیگری هم در مجموعه آخر شاهنامه هست که اینا اینجور نیستن، یعنی منظور نیست که اخوان فقط به شکل قصیده ترانه خراسانی شعر میگفت ولی به شکل مدرن و مدرنیست. ولی خب اینها توش بارزه دیده میشه. در که زمستانش که قبلا صحبت میکردیم نوع زبون خراسانی نیست، این یکی که الان گفتم هست. خیلی اینا اون مجموعه شه. بعد میاد به مجموعه از این اوستا که اونها خب ادامه اونها شه. یه خورده در بعضی موارد چهر منظور همون چیز است که فرنگی میگفتیم آبستره، نوعی آبستره نویسیم، نوعی حتی تأثیر سورالیسم هم در تصویر سازی، یعنی در سورالیسم در نقاشی و هم در شعر طبیعتا شعر داستان توی اشعارش پیدا میشه، مثل مثلا شعر آنگه پس از تندر یا پیوندها و باغ. کتاب دیگه یه منظومه است، یه حبسیه است به اسم در حیات کوچک فائز در زندان، که این اصلا منظومه است که زمانی که زندانی شد برای دوم سوم بار هر وقت بود در اومد و اون یه شعر روائیه و از خیلی نظرات جالبه، برای اینکه هم یه حبسی هست از نظر به سر جانر که ما حبسیات داشتیم که شعرهای بزرگ وقتی به زندان می افتادن درباره زندان و وضعشون این حرف را صحبت مثل مسعود سلسلمان یا خاقانی اینها، یا حتی در دوره خورده پیشتر از اخوان ملک و شعر بهار در کارنامه زندان. این هم یه شکل خیلی جدیدی از حبسیه، مثل اونا نیست، وضعش هم شکسته است ولی روایی و شعر میده از درباره زندان و حوادثش و خودش و برخورد آدمایی که اونجا هستن و گفتگوهایی که میشه. و بعدش که اخوان به حد خودش میرسه و بعد از اون خب ادامه همینه که بعد در کتاب آخرش تو را ای که هنگون ور دوست دارم که اسمش از قصیده گرفته که اول اون کتاب گفته، بیشتر تقریبا همه آثاری گفته برگشته به دوره ارغنون. کتاب آخر مثل که یک دوری زده باشه اخوان از ارغنون که شروع میکنه تا به این کتاب میرسه. اینا مراحلش.
این که از اونجا شروع کرده دو مرتبه به همونجا رسیده نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که فکر کرده دو مرتبه همون سبک اولی که انتخاب کرده بوده بهتره، یا اینکه اون سبکی که تحت تاثیر نیما شروع کرده بوده گفتن دورش به سر آمده، یا اینکه اون موقع دوست داشته اینطوری شعر بگه؟
نیتش من نمیدونم و ازش اطلاعی ندارم، ولی یه منطقی داره قضیه به این معنا که او با اون شلتهی که به ساختارهای قدیمی و سبک خراسانی اینها داشت، که آثارش رو بیشتر کارهای مدرنیستش هم هست، دوری که اخوان زده، یه مقدارش قابل فهمه برای که به هر حال ریشه هاش اونجا بوده. یعنی این حتی تو خیلی از کارهای مدرنیستش هم دیده میشه اون ریشه ها، حتی استحکامی که توی چهرش هست. و خب حدث من اینه که یه دلیل دیگه که اخوان برگشت به اون نوع بیان این بود که میخواست حرفهایی بزنه که در اون قالب ها خیلی آسان‌تر گفتنش. یعنی مثلا حرفا رو به جای ابسترو نمیدونم سورئالیستی و فلان اینا، که البته در همه آثارش نیست، در چند تا گفتم تاثیر داره، ولی این خیلی صریح دیگه. شعر قدیم، شعر خراسانی، اگرچه انواع بدایع توش هست از تصویرسازی و استعاره و تشبیه و ایهام و هر چیزی که دلتون میخواد، ولی میشه مسائلی رو صریحا بیان کرد. مثلا همون شعر تو را کهن به ما بر دوست دارم، که خیلی روح و راست درباره عشقش به میهن و نمیلا با زبون بسیار خوبی البته، و بگم با همون شکل سبک خراسانی زن مثل قصد خراسانیه دیگه. من گمانم یه مقدار اینه که اون آخر عمرش هم که زیاد دراز نبوده، اون اواخر اون ده سال آخر مثلا یه همچیزی رسود به مرحله که میخواست همچه رو کراس بزنه، و این پیچیدگی ها و استعارات و استعارات و تعبیر پذیری های شعر مدرن و مدرنیست رو بذاره کنار و همونطور که عرض کردم رو کراس حرف بزنه، یه حرفی که جامعی سرکی بخونه همون معنی رو ازش میگیره، یه معنی رو ازش میگیره.
شما توی کلاسای درستون توی رشته ادب فارسی در آکسفورد از اخوان سالس به عنوان یکی از شعرهای مدرنیست نام میبرید. چرا این تقسیم بندی کمک میکنه به ما که بهتر بفهمیم او رو و کسایی که توی این گونه کار میکنن و تمایزشون از کسایی که قبل از اونا بودن و از شاعرهایی که بعد از اون دوره شروع کردن؟
بله، اخوان با تمام اون ویژگی هایی که گفتم که گاه او رو از همگنان میکنه جدا میکنه و آخر کارم که برگشت به فرمای کلاسی، با توجه به اینکه این نکاتی که گفتیم رو در نظر داشته باشیم، شاعر مدرنیست. و مدرنیست منظورم ببینید ما به قرن بیستم که میرسیم، یعنی به خصوص در انقلاب مشروطه بعد از مشروطه، یه عده شاعر جوان پیدا میشن که اینا خب طبعا در چارچوب شعر کلاسیک شعر میگفتن. مثلا ملک شعر بهار مثلا بهترین نمونه شه، واضح ترین نمونه، یا مثلا فرض کنید ایرج میرزا، شاعر خیلی قابل ملاحظه ای که طبعا توی هم ساختارهای قدیمی شعر میگفتن. ولی اینها بعدن که یه دعوایی شروع شد تو ایران که یه مقدارم طبق معمول خونریزی شد بین کهنه و نو، نو سرایان و کهنه سرایان، افتادن به جون همدیگه، بگذرون که مسائل جامعه شناختی ایران، ولی یه جوری حرف می‌زدن انگار که مثلا شعر ملک الشعرا یا شعر ایرج میرزا با شعر 900 سال پیش تفاوتی نداره، اونا کهنه سران، اینا نو سران. این واقعیت نداشت. امثال بهار یا ایرج یا حمید شیرازی یا نادرپور یا اینها شاعرای کهنه سران نبودن، گویی که اغلبشون ساختارهای قدیم رو به کار می‌بردن، یک اصطلاح واریاسیونی از ساختارهای قدیم، مثل همون شعر چهارپاره یا دو بیتی پیوسته و اینها. ولی اینها رو بهشون نمیشه گفت کهنه سرا، برای اینکه هم مضامین شعرشون معمولا در تازه بود و هم بدایعشون استعارات و مثلا حمید شیرازی رو به عشق صحبت میکنه، حرف زدن اون راجب عشق با سعدی فرق داره، و همینطور بهار که مثلا مثنوی کارنامه زندانش میگه، مثنوی کارنامه زندان او از هر نظر فرق داره با حبسیات مشروطه سعد سلمانی. شما میبینید که این مال قرن بیستم، مال دوره جدیده. بنابراین اینا رو من شعر مدرن حساب میکنم، نه کهنه سرا. البته دیگرانی بودن که کهنه سرا بوده، محصوبات مورد اونا نیست، راجب اینهایی که بر میخوردن تو این کهنه سرا. و از اون برم شاعرهای مدرنیست داریم که خب اونام تعدادشون زیاد بود، مثل اینهای دیگه که نیمانشید خب مشهورترینشونه و علمدارش بود و آدم هایی مثل اخوان و شاملو و فروغ و فرخزاد و سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج تا در اونجاهایی که شعر به سبک‌های جدید میگه، چون میدونی هوشنگ ابتهاج بیشتر شعراش غزل عاشقانه است و خیلی خیلی زیاد به طور استادانه شبیه حافظ، بنابراین اون وسط ها میمونه. ولی در هر حال ممنونم این جواب سوال شما شاید اینها به این ترتیب
نادر
وسط اینها قرار میگیره و شاید این یکی از دلایلی باشه که توجه زیاد بهش نمیشه یا نشده حتی توی 20 سال گذشته، به خاطر اینکه نه از یه طرف به قدر کافی مثل ملک و شعرا و حمیدیه، نه از یه طرف به قدر کافی مثل نیماجوز و شاملوه. این وسط وگرنه در این حال شاعر فصیحی و یکی از شاعرهای قابل ملاحظه قرن بیستم. در هر حال اینکه شما سوال کردید در مدرنیسم چرا به اینا میگه مدرنیسم و غیره اینا، جوابش اینه، در حالی که چون صحبت راجع به اخوان بود من دوباره تاکید میکنم که اخوان یه شاعر مدرنیست ویژه‌ایه با اون ریشه هایی که داره در شعر قدیم در سبک خراسانی به خصوص. خیلی تسلط به لغت جالبه، یعنی اخوان با لغت بازی میکنه مثل مون، یه جوری حتی مثل یه آدم صنعتکار، و من اینو تو شاعرهای هم قطار خودش نمیبینم به این حد. اینا چه ویژگی هایی چون صحبت ویژگی های خصوصی اونو داره میکنه، این چیزهاییست که به نظر من میرسه.
مرور همایون کاتوزیان بر کارنامه مهدی اخوان ثالث. پژواک شعر مهدی اخوان ثالث در نوشته کدام یک از ناقدان ادبی ایران بازتاب یافته است؟ فرج سرکوهی ناقد ادبی در فرانکفورت به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ گفته است.
خب شعر اخوان همیشه مورد توجه بوده، از وقتی که اخوان کتاب ارغنون رو که می‌خواستین کتابش بود منتشر کرد و در اسلوب قدمایی بود، اون قدرت اخوان در اسلوب قدمایی در حدی بود که توجه بزرگان و پیرمردان اون دوره جذب کرد. بعد که خب اخوان بعد چیه دیگر کرد و به سوی شعر نو آمد، نیما خودش درباره اخوان تو یادداشت‌هاش چیزایی نوشته بود به صورت پراکنده، البته نیما در مورد همه کس به صورت پراکنده نوشته چون که کارش اصلا نوشتن کتاب درباره دیگران نبود. از همسن سال‌های خودش احمد شاملو که خب تا سال 49 هم محبوبیت این دو دوش به دوش می‌رفت در عالم شعر فارسی، و احمد شاملو هم چند جا اظهار نظر کرده که او راوی بیشتر شعراش، و شاملو شعر طوری تعریف می‌کرد که شامل روایت نمی‌شد، بنابراین شاعرانی مثل اخوان و نظامی رو شاعر نمی‌دید. اما شعر اخوان به خصوص از دهه 40 به بعد مورد توجه کسانی قرار گرفت که نقد شعر می‌نوشتند یا درباره شعر می‌نوشتند. در این دوره هستش که یکی از بهترین کارها درباره اخوان منتشر میشه و اون مجموعه است تحت عنوان دفترهای زمانه دیدار و شناخت اخوان ثالث که این در سال 1347 منتشر شد با ویاساری آیت‌آباد. در این هم یک مصاحبه بسیار مفصل هست درباره اخوان، طرف مصاحبه کسانی هستند که شعرشناسان مثل میمازاد، محمود اشرف تهرانی و غیره. جنبه‌های گوناگون شعر اخوان در این مصاحبه مطرح شده چون بسیار مفصل هست. چند نفر هم مقاله نوشتن از جمله خود محمود اشرف تهرانی میمازاد که این او علاوه بر شاعری بزرگ بود شعرشناس بسیار خوبی هم بود و جالب بود که شیوه شاعریش با شیوه اخوان متفاوت بود، اما او بعضی از جنبه های اخوان رو در آورد. حقوقی درباره او در نوشت که خودش از کسانی که درباره تاریخ شعر فارسی کتاب منتشر کرده، محمد حقوقی، و دفترهای زمانه درباره شعر اخوان، و این میشه بگی شاید در اون دوره مهمترین چیزی بود که منتشر شد. از سال 49 به بعد توجه به شعر اخوان کاهش یافت، البته تا پیش از اون اینم بگم که خب کسانی هم بودن که در نقد شعر بسیار مشهور بودن در اون زمان مثل برانی، اما ایشون بیشتر اخوان رو آزار داد و به جای اینکه مثلا شعر رو تحلیل بکنه بیشتر با کنایه و دشنامگویی سعی کرد اخوان رو اصلا نادیده بگیره. و بعد اما در سال 49 به بعد خب شعر اخوان دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفت تا دوباره بعد از انقلاب که درباره اخوان نوشتند، از جمله خدای مساکاخی که اون کتابی رو در آورد مجموعه مقالات هست و به جنبه‌های گوناگون شعر اخوان پرداختند، و بهترین چیزی که نوشته شده اون مقاله آقای کرچنی است، اسلوب شاعری میمومید، به ویژه از اینکه آقای کرچنی هم اسلوب شاعری اخوان رو میشناسه دقیقاً و هم اینکه خودش دوستدار این اسلوب هست. چند تا مقاله من خودم نوشتم که یکی دو تاش در همون شب دردمند آرزومندی اومده، اما در مجموع میشه گفتش که بسیار کم نوشته شده درباره اخوان، و این جالب هست برای اینکه اخوان در این حال بدون یاری نقد ادبی و بدون یاری نقد و تحلیل آثارش اینقدر خواننده داره.
تحلیلایی که در مورد تک شعراش داده شده چطور؟
بیشترین توجه این نویسندگان که درباره تک شعر می‌نویسند به چند شعر مشخص بوده که کتیبه هست، یکیش یه شعری است که سینمایی فتاهای معمولی سپانلو در مطلبی که راجع به تصویرهای سینما در شعر نوشته، از جمله همین شعر کتیبه رو بررسی کرده که چطور این شعر تحت تاثیر سینما و مونتاژ در سینما سروده شده. و درباره شعر نوحه هست که نوشتن درباره شعر آن را پس از تون، در چند تا شعر مشهورش که بیشتر بار اجتماعی و سیاسی داره، اما در این راه خوب شعر متعالیه، و در مورد زمستان هم خوب خیلی تحلیل کردم. کسانی که در ایران درباره شعر می‌نویسن بیشتر شعر کتیبه علاقه دارن، در ایران عادت دارن که به رمزگشایی در شعر بپردازن، دست شعر سمبل داشته باشه، تمثیل داشته باشه، اون رو باز کنن و فکر کنن که به چیزی دست یافتن، و شعر کتیبه این فضا رو میده. فکر کنم آقای سپانلو بیشتر هم به فرمش توجه کرده، به فرم و ساختارش. شاید بیشترین چیزی که راجع به تک شعرش نوشته شده باشه همین درباره شعر کتیبه باشه که خب یکی از درخشان‌ترین آثارش هم هست. اما در مورد شعر زمستان، زمستان شعر توصیفی با نقاشی، یک موقعیت جزئی، یعنی یک زمستان خاص، میرسه به زمستان به معنای واقعی اجتماعی سیاسی فرهنگی فلسفی. نقد عمقی اخوان به معنای واقعی واقعیش در ایران دست کم میشه بگی کمتر شده، مگر در همون کارهای آقای کرکمی و سپانلو.
فرج سرکوهی و نوشته ها درباره شعر مهدی اخوان ثالث. دفتر سروده های مهدی اخوان ثالث 20 سال پس از درگذشت همچنان باز است، هرچند عقربه ساعت میگوید وقت بستن پیک فرهنگ رسیده است. تا دیدار بعدی شاد و کامیاب باشید.
بزرگداشت مهدی اخوان ثالث در برنامه پیک فرهنگ پایان بخش مجله شامگاهی امروز ما بود. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این مجله روز جمعه 12 شهریور ماه 1389. تا ساعتی دیگر همکارانم از همین استودیو با شما خواهند بود با مروری بر خبرهای ایران و جهان. تا آنگاه همچنان با رادیو فردا بمانید.